و فعلاًم در این ساحه فعالیت‌های اداری به زبان انگلیسی خوب آشنا هستین، به مسئله شریعت آشنا هستین. بهتر است که از زبان خود شما بشنویم. اگر خود به شنونده‌های عزیز ما مفصل معرفی کنین، بفرمایید. مسکا قدیری،
تشکر بسیار زیاد از سلام دارم خدمت شما آقای نظر و همکاران عزیز شما و از طریق شما خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، افغانای عزیز ما چه در داخل کشور هستند و چه بیرون از کشور هستند. و چقدر زیباست نام رادیویتان آزادی. نام مکمل من مسکا قدیری است. من فعلا در استرالیا زندگی می کنم و متاسفانه از سال که گذشت مهاجر شدیم با استرالیا. قبل از این من تمام عمرم قسمت زیادش در داخل افغانستان بودم. بار اولی که طالب به افغانستان آمده بود تو زمان من بسیار خرد بودم، حدود 6 ساله بودم که من فامیل به خاطر ادامه تحصیل و چون مثلا فعال بودم ما را روان کردن به کشور پاکستان و ما ادامه تحصیل دادم. بعد دوباره به روی کار آمدن دولت انتقالی ما دوباره پس با فامیل از پاکستان به افغانستان رفتیم و ادامه تحصیل دادم. من مکتب در مکتب مقبول لیسه بی بی سروری سنگری در ناحیه 11 تمام کردیم. بعد امتحان کانکور گذشت و میگم من در پاکستانم در پالوی دروس مکتب قرآن کریم با تجوید و تفسیر و ترجمه همگی به درجه اعلا تمام کرده بودم. زمانی که به امتحان کانکور رفتم تانستم که با نمره بلند به پنجه شرایط برم. من همیشه ذهنم آشنا بود با کار کردن در بیرون و همیشه در فکرم می بود که یک کار انجام بدم. البته چون همه ما محرومیت های بسیار زیاد را در آوان جوانی کشیده بودیم، در امون زمان من خیلی علاقه داشتم که یک آدم مفید باشم به جامعه و من فکر می کنم اون زمان تقریبا تمام مردم افغانستان یک انگیزه فوق‌العاده داشتن برای آبادی وطن، برای آینده بهتر وطن. تنها من اون زمان شاید من نبوده باشم. من در سن بسیار خود زمانی که راهی دانشگاه کابل شدم از طرف شبانه درس میخوندم و در طول روز کار میکردم که من اولین کار خود 18 ساله بودم، ولی من تدریس میکردم در یکی از مکاتب خصوصی به نام افغانستان نوین.
از دوران معلمیتان مخصوصا که جوان بودین در صنف تدریس میکردین، کدام خاطره جالب در ذهنتان مانده؟
خاطره جالب از اون زمان بیادم است که من قرآن کریم تدریس میکردم با مضمون انگلیسی. تقریبا چند سال بعد من شاگرد ما دیدم، خنده کرد، سلام داد، گفت استاد، گفت یک چیز را برتان بگویم. اون زمان شما گفت از ما قدر خورد بودیم، ولی گفت وقت دستانش می آمدیم می گفتیم بچه‌ایم و ما حیران می موندیم که چی بگویم به خودت. اما یک احساس که من نسبت به شاگردای خود داشتم، هرچند سنشان خیلی بزرگ بود، شاگردای سنف 11 و 12 بودم، از سنف 7 تا سنف 12 ما تدریس می کردم.
خب به مسائل حقوقی چطور علاقه گرفتین؟
علاقه سخت به وکالت مدافعی داشتم. در زمانی که مسئول دانشگاه شرایط بودم همیشه دنبال ازی بودم که من چطور بتانم در سیستم عدلی و قضایی داخل شم. این برای دخترها در حوزه من تنها بخش تعلیمات اسلامی بود و ما دروس بخش وکالت و اینا را در پنجه خود نداشتیم. در جریان ازی که محصول بودم یک کورس نوماهی را از طرف گلوبل که به خاطر مسئولین شرایط ایجاد شده بود که ما در اونجا بخش جزایی و مدنی را اونجا ما یاد گرفتم و بعدش چندین کورسای کوتاه مدت از طرف پنجه شرایط و پنجه حقوق فرا گرفتم و من تانستم که بعد از فراغت دانشگاه جواز وکالت مدافعی را بگیرم. بعد از این که از پنتون فارغ شدم امرای یکی از ارگانیزشنای خصوصی یا غیر انتفاعی بگویم که به نام AWRO بود که مؤسسش شخص به نام فرهاد بادی که ما همیشه او را استاد فرهاد بادی می گفتیم، چون بیادم است که همیشه بعد از کار بر ما انگلیسی تدریس می کرد و بسیار موضوعات مهم بر ما توضیح می داد. کار با اونا ما شروع کردم از اولنتیر و رضاکار بودم امروشان و واقعا دوست داشتم. واقعا دوست داشتم کار انجام بدم برای قشر محروم، برای قشری که سالها در زمان حکومت طالبان هم بسیار محروم بودن و به حقوق شرعی و حقوق اساسی خود دسترسی نداشتن و بعد هم فرصت ها خیلی برشان کم بود. از هر لحاظ زمانی که مطالعه میکردی ریسرچ بود و میدیدیم که بخش زنا و بخش اطفال واقعا آسیب پذیر هستند. بعد ما اپلای کردم بر یک پوزیشن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اولین پوزیشنی که ما برش اپلای کردم او مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر کابل بود که خوشبختانه بعد از سپری کردن مرحله رقابتی ما تانستم آمر بخش زنان شوم و تقریبا از اواخر سال 2015 ما کار شروع کردم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که آخرین پوزیشنی که ما در کمیسیون داشتم مسئول عمومی بخش ثبت شکایات و نظارت بر قضایای کمیسیون بود که متاسفانه سال 2021 آخرین سال بود که من همکاری خود با کمیسیون داشتم.
شما گفتین میخواستین یک شخص موفق باشین در نظر والدین، اما اینجا یک سوال ایجاد میشه که در افغانستان همه یعنی زیاد اکثرا اشخاص میخواین به خاطر پدر مادر، به خاطر دیگران، به خاطر رهبر، به خاطر عننه، به خاطر ای و او موفق باشه، اما آرزوی خود گفته نمیتونه که این ما اینی چیز میخوایم اتر باید باشه، یعنی انسان ما این گفته نمیتونه، همیشه به شکل باید راهنمایی شه و دیگران خوش باشه، خود ما چرا خوش، یعنی ما به خاطر خوشی دیگران، به خاطر چیزایی که دیگران میگه میخوایم خود ادپت کنیم، به خاطر از اینکه خود ما میخوایم، یعنی آرزوی خود ما رو چرا نمیتونیم بس لا بگوییم، به زبان بیاریم؟ چرا؟
سر یک موضوع خوب مطرح کردین. البته اگر از لحاظ سیکولوژی و از لحاظ روانشناختی یا روانشناسی انسان ها یکمک موضوع رو بریم، هرچند من مسلکی نیستم در موضوع روانشناختی، اما من مطالعه دارم و خیلی دوست دارم و علاقه دارم به علم روانشناسی. افغانستان نسبتاً مردم به شکل قبیله‌ای زندگی میکنن. در افغانستان سیستم زندگی، سیستم برخورد، سیستم روابط در بین فامیلا و خانواده ها اعتماد به نفس افراد بسیار پایین میسازن. دختر و بچه افغانستان از زمان طفولیت تا زمان طفولیت به شکل تربیه میشن و به شکل همیشه برشان این تلقین میشه که اینا همه دار و ندارشان وابسته به شخص دیگه است. در افغانستان متاسفانه من نمیگم که سیستم مکمل تربیت مشکل داره یا سیستم، اما سیستم خانوادگی افغانستان اگر ما مقایسه بکنیم با کشورهای دوم جهان یا با کشورهای بیرون از افغانستان یا چار اطراف افغانستان بسیار متفاوت است. یک چیزی که در افغانستان بسیار مهم است این است که همیشه برای تو این موضوع و این ذهنیت داده میشه که تو باید برای دیگران کار بکنی، تو باید برای دیگران زحمت بکشی، اگر دختر است باید تحت حاکمیت پدر و مادر باشه، از برادر باشه، از شوهر باشه، و اگر پسر است تحت حاکمیت پدر و مادر باشه. یعنی استقلالیت در خانواده افغانستان یک معنای بسیار متفاوت داره. متاسفانه زمانی که من در حقوق بشر بودم من همیشه میگفتم که بیاییم کمیر منطقی لاجیکال صحبت بکنیم. اگر ما از موضوعات مثلا شرعی یک طرف بانیم، موضوعات شرعی هم هیچ کدام تناقض نداره با موضوعات استقلالیت شخصی و فردی آدم ها و استقلالیت ذهنی آدم ها، چرا همیشه دوست دارن در افغانستان مردم که همگی تابعشان باشه؟ همگی این سیستم متاسفانه در خانواده افغانستان خیلی حاکمیت دارن، چون با اون سیستم همگی تربیه میشن، با اون ذهنیت تربیه میشن. اصلا در افغانستان افراد 90% کسایی هستند که استقلالیت ذهنی خود ندارند. ما فکر میکنیم که ما استقلالیت داریم، ما فکر میکنیم که ما آزاد هستیم، اما ذهنیت ما هیچ وقت آزاد نیست. یکی از دلایلی که ما امروز همقدر مشکلات داریم در افغانستان به خاطر امی زد و بندها و امی تنشهای ذهنی ما است که ما هیچ وقت مستقل نیستیم، ما هیچ وقت مستقل فکر کردن نمیتونیم. ما چرا امروز قدر رهبر بازی داریم؟ چرا هیچ کس نمی حقایق نمیگه؟ چرا جرات نمی کنن مردم که حقایق بگن؟ چون ما اعتماد به نفس نداریم. اعتماد به نفس ما از آوان طفولیت از بین برده شد.
از این خاطر این سوال طرح کردم، کسی که مثلا مثل شما تحصیلات عالی داره، سه دیپلم داره و زبان می فهمه و در مسائل اجتماعی بسیار زیاد اکتیف است، اینا چرا بازم میخواد که دیگران خوش باشه؟ چرا خودشان لیدر نمیشه؟ خودشان چرا قدم پیش نمیمونن؟ به طور مثال شما شریعت خواندین، یعنی مسائل اسلامی رو خوب میفهمین، قرآن کریم تدریس کردین، خود مسئله دین اگر واقع بینانه برش نگاه شود دین اسلام خودش انقلابی بوده به دیگر گون ساختن مسائل آغاز کردن. نه پیغمبر ما شما به طور مثال اولین کارهایی که کردن مثلا زنده به گور شدن دخترها را از بین برد، قدغن کرد، یعنی بیخی چیزایی بوده که نواوری بوده. در نال پیروش باید همیشه انقلابی باشه، همیشه باید بهتر و بهتر بهتر بکنه، منتها حالا میبینیم شرایط روز به روز خراب خراب شده میره از خاطر که افرادش مستقل فکر کردن نمیتونه. در این باره چی میگن شما منایسه کسی که شریعت خوانده یک شنگ ملا هستین؟
تشکر بسیار زیاد، امیدوار هستم کاش من میتونستم ملا باشم، اما به هر حال اگر متوجه شده باشین من بیشتر بسیار کوتاه و بسیار در یک آشیا اشاره کردم که من او زمان معنای مبارزه را نمیفهمیدم. او زمان من زمانی که 6 سال داشتم معنای استقلالیت را نمیفهمیدم، چون فکر کنیم که ما در ادوار تاریخ در سالهای تقریبا در 40 سال اخیر یا 45-50 سال اخیر ما چقدر صدمه دیدیم. ما کمبودات زیاد داشتیم، ما کمبودات مهری داشتیم، کمبودات عاطفی داشتیم، کمبودات فامیل خود داشتیم. ما یکی از دلایلی که ما با وجودی که تحصیل کردیم، با وجودی که کار کردیم، 20 سال گذشته، 21 سال، 22 سال گذشته مردم افغانستان بسیار زحمت کشید، تلاش کرد، اما چرا نتیجه نداد؟ به خاطر از اینکه کمیوها و قاسیهای ما بسیار زیاد بوده، ما خلاهای بسیار زیاد را در زندگی خود داشتیم. اون زمان راستش چون ما بسیار خرد بودم و ما دور از فامیل بودم، امو عاطفه مرا مجبور میکرد که مثلا ما زیادتر به هر چیز دیگه به فامیل فکر بکنم. اما رفته رفته ما میخوایم این اقرار بکنم که رفته رفته خیلی چیزا تغییر کرد در من. من دیگه کسی بودم که از خود هدف داشتم، من کسی بودم که از خود برنامه داشتم و بسیار تلاش کردم به خاطرش. من در زمان که در پاکستان درس میخوندم یک بخش ادبی درس میخوندیم، نظم و نثر، که من اونجا شعر میگفتم و من علاقه بسیار زیاده به موضوعات ادبی داشتم. یعنی این چیزایی بود که من در زمانی که طفل بودم، بسیار خرد بودم، شروع کردم. زمانی که من جوان شده رفتم، فکر کنین که من به تمام رویاهایی که داشتم میخواستم بر از اونا قسم کار بکنم و قسم فعالیت بکنم که هم از اونا تحقق پیدا بکنم.
از این رویاهایتان به طور مثال مثلا یک یا دو مکسیمم 3 مثال عمده رو به من گفته میتونین؟
یک چیزی که من واقعا دوست داشتم این که من خدمت بکنم به مردم، شاید اندک بوده باشه، شاید کم و کاستی خود داشته باشه. من زمانی که در حقوق بشر بودم و با کلاینت یا با قضایا، با کسایی که قضیه داشتن، ما با هم گپ می زدیم. من تمام او روزایی را به یاد می آوردم که من زمانی که محصل بودم یا زمانی که من متعلم بودم میخواستم که وکیل مدافع باشم، میخواستم قاضی باشم، میخواستم سرهنگ باشم. یک زمان شد من کسی بودم دیگه که هم نزی بخش را کار میکردم و من واقعا دوست داشتم و من عاشق وظیفه خود بودم. من تا روزی که از کمیسون برآمدم من عاشق کار خود بودم، عاشق نسلک خود بودم. یکی از اینا درس خواندن در پانتون کابل بود که من عاشق پانتون کابل بودم. زمانی که امتحان دادم 15 شرایط کامیاب شدم و من خوشبختانه ادامه تحصیل خودم در 15 شرایط انجام دادم. این دو مورد رویای من بود که من تانستم به اینا برسم، اما رویاهای زیاد ما بر افغانستان داشتیم، رویاهای زیاد را هنوزم داریم. صادقانه برتون بگویم من در خارج هستم، خارج از افغانستان هستم، اما اوت لحظه نیست که افغانستان در قلب من نباشه و اوت لحظه نیست که من برنامه نداشته باشم برش. هنوزم دوست دارم و رویاهای زیاد را دارم.
از شما بسیار چیزا را شنیدیم، رویاها، خیالها، بعدشون تحقق یافته و هنوزم آرزو دارین به وطن برگردین یا چیزای خوب و مثبتی است. اما مثل شما در افغانستان میلیون ها دختر امروز محروم است از رفتن به مکتب، به ثانوی، به پوانتون ها. درباره از اونا چه فکر میکنین؟ اونا چطور میتونن که به می آرزوهایی که شما رسیدین اونا هم برسن؟ یعنی آرزوهایشان یه روز نه یه روز تحقق یا بیانی؟
تشکر بسیار زیاد. من زمانی که بحث در مورد زن و دختر افغانستان و بخصوص اونایی که هنوز در افغانستان هستن مطرح میشه، باور کنیم که زبانم بند میشه از این که بگویم که من وقت خود احساس میکنم که من اونجا هستم و من به هیچ کار دسترسی ندارم، باور کنیم که زندگی برم سخت میشه. اما من فکر میکنم که مردم افغانستان تمام چیزایی که امروز اتفاق میفته تحت نظر نگیرن. ما نیاز داریم به تحصیل علم، ما نیاز داریم به همبستگی و ما نیاز داریم به مبارزه. وقتی مبارزه میگم، صادقانه بیاییم میره بگویم که مبارزه تنها اینه که ما چهار نفر خانم در روی سرک صادق کنیم که اینا شعار بتن که ما حق تحصیل و حق کار میخواییم، اما همگی از اطرافشان بگذره و طرفشان سلب بکنن و هیچ کس در کنارشان استاد نشه. زمانی که ما مبارزه میگیم، ما میخواییم که این صادقانه به تمام مردم بگویم که مبارزه درست است که از یک فرد شروع میشه، اما مبارزه واقعی زمان شروع میشه که ما واقعا در ذهن خود مبارزه را آغاز بکنیم و در کنار همگی بر حق باشیم. من نمیفهمم مردم افغانستان، ما زمانی که مبارزه میگیم چرا تنها من زن دختر اینجا مطرح میشن؟ آیا در تمام ادوار تاریخ باید زنها و دخترها همیشه مبارزه بکنن؟ صرف به خاطر از اینکه مردها حق تحصیل دارن نباید به خاطر خواهرشان مبارزه بکنن؟ به خاطر از اینکه مردها حق کار دارن نباید به خاطر خانمشان مبارزه بکنن؟ ما در 20 سال گذشته شاهد چقدر انتحار انفجار در افغانستان بودیم. ما چقدر خانمای بیوه داریم امروز؟ ما چقدر دختر خانمای یتیم داریم؟ اونا حق کار ندارن، حق تحصیل ندارن، حق اینا ندارن که حداقل به خاص خود لباس بپوشن، به خاص خود رنگ لباس خود انتخاب بکنن. و ما میایم میگیم که ما متحد هستیم. ما واقعا بسیار متاثر میشم. بعضی ها میگن که ما عقب رفتیم. وقتی ما عقب میریم، ما واقعا در عقب قسم نبودیم. ما اگر ما بیاییم به 40 50 سال یا 60 سال پیش نگاه بکنیم، ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داشتیم، ما علمیت داشتیم، ما شان داشتیم، شوکت داشتیم، ما کسی بودیم. ما شاید درست از بسیار باسواد نداشتیم، اما اشخاص آگاه داشتیم، اشخاص عالم داشتیم، ما کسایی بودیم که احترام داشتیم. و ما بسیار بر ما جای تأسفی است که امروز حکومت به نام امارت اسلامی حاکمیت میکنه در یک کشور 37 یا 38 میلیونی. من نمی فهم که کجای این امارت اسلامی است. زمان که حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلام علنی می سازد دین اسلام، بیشترین مبارزات از ابتدا تا انتها میایم میبینیم که به خاطر زنان بودن. میگن چرا دین در عربستان نازل شد، چرا در کشورهای دیگه نازل نشد؟ در تمام جهان میتونست که دین نازل شود، اما عربستان چون در اوج بدبختی فرو رفته بود، به این خاطر دین در اونجا نازل شد. بسیار متاثر میشم که در یک کشوری که تمدن است، فرهنگ است، مردم است، همدیگر پذیری است، همه چیز است، یک حکومت به نام امارت اسلامی حاکم میشه و تمام چیز از بین میبره که ما اسلام اینجا ترویج میدیم. واقعا جای تاسف است. و من واقعا من حیث یک دختر خانم، من حیث شخصی که ما در هر جای بودیم حجاب خود داشتیم، در هر جای بودیم مسلمان بودیم، در هر جای دنیا که بودیم نماز خود خواندیم و ما افتخار کردیم به اینکه من مسلمان هستم. و ما چند وقت پیش یک سخنرانی داشتیم به خاطر حق آموزش دختران، ما گفتیم که من افتخار میکنم که من مسلمان هستم. نباید به دین، به نام دین، به نام اسلام ما تجارت بکنیم. در هیچ جای دین و اسلام خلاف تحصیل نبوده. در اسلام میگه که آموختن علم بر زن مرد فرض است. پس مبارزه، آموختن علم چیزایی است که ما را میتونه از این وضعیت بیرون بکشه. درست است شاید ما نتونیم در یک سال دو سال آینده تمام کارهای ما نتیجه بخش باشه، اما ما فکر میکنم که ما مردمایی هستیم و ما قشر هستیم که نباید سرسری و نباید همه قسم بدون تمرکز و بدون تعمق از همه موضوعات و از همه اتفاقات وطن بگذاریم. ما کسایی هستیم که وظیفه داریم برای نسل آینده تلاش بکنیم. ما کسایی هستیم که برای نسل آینده جوابگو هستیم. تاریخ هیچ چیز از اینا را از یاد نمیبره. دانه دانه به قلم نوشته میکنه و از ما را نوشته میکنه که این نسل در افغانستان چی کار کرده. و این مبارزه تنها رب نمیگیره به زن و دختر افغانستان. این مبارزه رب میگیره به تمام اقشار مختلف افغانستان. زن، مرد، قشر معلول، قشر باسواد، قشر بیسواد، هر کسی که از به یک نحوه مسئول هستند در قبال هم از این موضوعات سکوت خدا بشکنانند و بالاخره امو شیوهی که نیاز است انجام شود اون انجام بدن. ما نیازمند هستیم به اتحاد و به استوار بودن افراد در افغانستان.
منتها تیوری همیشه خوب است، خیالها، آرزوها، نظرها همیشه خوب است، منتها راه های عملیش بسیار جد مشکل است. بسیاری ها راهای عملی را نمیتونن پیشنهاد بکنن. روی از این که این آرزوهای خیالا چطور میتونه عملی شوه هم باید کم فکر شو. در مورد همین کتابتان، هم از این صد وعده غذایی با بیگانگان نه؟ چی ارتباط داره صد وعده غذایی با بیگانگان که آدم میره میبینه فکر میکنیم که جامعه جهانی به 20 میلیون گرسنه افغانستان وعده غذایی دادن اما به وعده وصلا وفا نکردن، اینطور یک چیز در ذهن آدم خطور میکنه.
بله، با مزد که چون ترجمه زمانی که میشه یکمه که نمیشه که آدم کلمات عامیانه را استفاده بکنه. در این کتاب نویسنده این کتاب امو زندگی خود قسم مطرح کرده، گفته که من زمانی که آمدم من نمیتونستم که تکلم بکنم با افراد، نمیتونستم خود پیدا بکنم. بعد این نویسنده تصمیم گرفته که با اشخاصی که بیگانه هستن، از فرهنگ‌های متفاوت هستن، از کشورهای متفاوت هستن، قرار بگذاره ببینه و هم از اونا تجربه خود و از فرهنگ خود شریک بکنه و از اونا پرسان بکنه. زمانی که نویسنده کتاب با 15 نفر از کشورهای متفاوت با فرهنگ متفاوت دیدار کرده، در کتاب خودی را بیان کرده که من چیزایی را آموختم و چیزایی را من پیدا کردم که مرا بسیار کمک کرد که من به بسیار وقت کم خودم را دوباره پس پیدا بکنم. به این خاطر در این کتاب با 100 بیگانه نویسنده کتاب وعده غذایی داشته، یک غذای چاشت داشته که امروز اونا گپ زده و تجربه خود پس دوباره در این کتاب انعکاس داده. البته تجربه و اون نکات مهم را که از اون نشست داشته در این کتاب انعکاس داده و به یک نحو یک راهکار را برای نشان داده برای کسی، برای خواننده کتاب، که چطور میتونه زمانی که تحت تاثیر یک فرهنگ جدید میاید، چطور میتونه خود با دخیل کردن خود در جامعه و با نشست با افراد بیگانه و فرهنگ‌های بیگانه چطور میتونه خودش پیدا بکنه و چطور میتونه که مثلا پس خودش در اونجا به شکل عادی زندگی بکنه.
خدا کنه که کتابتان فروش پیدا بکنه. بسیار جالب است، براتون موافقت میخواییم. موسکا جان، قراره که گفته میشه که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنه، به شمول پاکستان و ایران و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی، یعنی یک افغانستان کوچک در خارج افغانستان زندگی میکنن. یعنی این 8 میلیون افغان، یعنی وظیفهشان چی هست؟ چطور به وطن خود میتونن مستر خدمت شوند؟
تشکر بسیار زیاد. دقیقا موضوع خوب را اشاره کرده آقای نظر من. چیزی را که میخواستم که از رادیوی شما امروز کسایی که صدای ما را میشنوند و افغانای ما که در کشورهای بیرون از افغانستان هستن، من حیث یک فعال حقوق زن و من حیث یک فعال حقوق بشر میخوایم بگویم که صادقانه ما واقعا فعال حقوق زن بودیم، ما واقعا فعال حقوق بشر بودیم، ما واقعا بر اطفال ما کار کردیم. من امروز شاهد ازی هستم و شما همگی ما شاهد ازی هستیم که به نام های فعال حقوق زن، فعال حقوق بشر، آوازهای ایتا میشه بر اشخاصی که ما باور کنیم سالهای سال بودیم و من هنوز نمیفهم که در کدام بخش بر زنای افغانستان کار شدن. زنی که به خاطر یک حق مهر خود 7 شب و 7 روز پدروی میکرد، میامد تا کابل خود میرساند، ولی اینجا میامد جواب رد میشنید و باید برخور تحقیرآمیز و توهین‌آمیز پس میرفت. ما آمدیم که ما برای حق زن کار کردیم. درست است، من نمیگم کار نشده، کار شده، اما ما بیشتر از قبل نیاز داریم و نیاز داریم که نه در گفتار بلکه در عمل فعالیت بکنیم و منسجم باشیم در هر کشوری که هستیم، نه به شکل از اینکه ما تنها بگوییم که ما فعال قذر هستیم. کارهای مفید را انجام بدیم، مانند از اینکه هنوز همکارای ما در افغانستان هستند، دوستای ما هستند، اینا با ما به تماس باشن از طریق مختلف، ما بتونیم امروز اینا به تماس باشیم و به یک نحو صدای اینا را پیش خود داشته باشیم و آساسا از هر جایی که هستیم، از هر کشوری که هستیم، بتونیم کمکای را بر از اینا جلب بکنیم. که من دوست دارم که به خاطر حق آموزش آنلاین و امکاناتی که اگر باشه در هر کشوری که باشه بر از اینا دادخواهی بکنیم. دوست دارم بیشتر از قبل بر مردم افغانستان که هنوز افغانستان هستن بیشتر به تماس باشیم و اگر رادیوی شما یک پل باشه میان افراد در گردآورد دنیا و جهان که ما را به هم وصل بکنن، ما واقعا دوست دارم که ما برنامه های را از طریق شما داشته باشیم که ما بتانیم مستقیما با اونا به تماس باشیم، پیام هایشان را داشته باشیم. امیدوار هستم که این کار انجام شود، چون ما از مردم به یک نحو بیخبر ماندیم. ما درک میکنیم همه چیز، اما به یک نحو بیخبر هستیم و ما هنوز نمیفهمیم که نیازهای اساسی چیه در آنجا. به این خاطر من واقعا دوست دارم هر نهادی که در افغانستان هنوز هم فعالیت داره به یک نحو به تماس باشن امرای، و خصوصا اشخاصی که در سطح رهبری نهادهای اجتماعی بودن و نهادهای حقوق بشری بودن، اگر بیشتر به این موضوعات بپردازن شاید بتانیم که کمک های بیشتر را بر افغانستان و بر زنان افغانستان جلب کنیم.
با می پیشنهاد شما مصاحبه را به پایان می رسانیم. بسیار جد تشکر خانم موسکا قدیری.
تشکر از شما.
بجست جای تو باشم، خطگاه تو خیزم بجست جای